مثلا دیگه از ماشین استفاده کنی تا اطلاع ثانوی، بعد مادر یواشکی بگیره سویچ بهش بده. نه، ببینید این با قاطعیت نگفتنه باید وجود داشته باشه بین هر دو نفر. اینطور نباشه یک نفر هی مدام امتیاز بده اون یکی مثلا چیز بکنه، که بچه اصولا خانواده های متاسفانه دیدین ما ایرانی ها اصولا این شکلی هن. یعنی بچه ها همه پوینت ها و همه امتیاز ها و چیزایی که میخوان رو از مادر به دست میارن.
بچه هم خیلی هوشمندن، یعنی آره. دختر خانم ها میبینیم میرن خودشون لوس میکنن پیش پدر
بابا. آفرین.
و دختر هم و آقا پسر هم از طریق مادر و محبت مادرانه استفاده میکنن.
یکی از نکاتی که اینجا باید تذکر بدم و به نظر خودم بسیار مهمه اینه که فرزندانتون رو در سنین نوجوانی که دیگه دوران طغیان هورمون ها و اون سرکشی ها، تغییر رفتار ها، اون ذهنیت هاست، لطفاً بچه ها رو تو این سنین کنترل بکنید.
بله.
حتی اگه بچه اعتراض میکنه، من دیگه بزرگ شدم، شما مثلا اصلا به من توجه نمیکنید، اجازه نمیدین من بیرون برم. نه، واقعاً از یک ساعتی به بعد بچه دیگه نباید بیرون باشه. یک سری از مهمانی ها و دور همی هایی که شما نمیشناسین، شما در ارتباط نیستین، شما نمیتونید کنترل رو داشته باشین، بچه نباید بره. یک سری از مهمانی های بزرگ، یک سری از پارتی ها، یک سری از جاهای ناشناخته که شما نمیدونید چه اتفاقی قرار اونجا بیفته، اصلا نفرستین بچه ها رو. با قاطعیت نبگین. حتی اگه فرزند ناراحت میشه، قهر میکنه، میره تو اتاقش، دو سه روز با شما حرف نمیزنه، هیچ اشکالی نداره. چون تو این دوران اکثر رفتارهای بچه‌ها تقلیدی و هیجانی است و شما باید توی این سنین بچه رو کنترل کنید و مراقبت کنید. حالا کنترل مستقیم نه، من میدونم که مثلا دارم میگم فرزند من مثلا با فرزند آقای دکتر سلجوقیان دوسته، میشناسم خانواده‌اش رو، رفت آمد داریم، من تلفن پدرش رو دارم، میتونم زنگ بزنم مثلا الان اونجا هستن چه اتفاقی افتاده، چیکار میکنه، چیکار نمیکنه. یعنی میتونم بچه رو به صورتی کنترل کنم، خانواده رو میشناسم، فضا رو میشناسم. جایی که نمیشناسین با قاطعیت نبگین
و روش کنترل داشته.
بله، و روی بچه‌ها حتما تو سنین نوجوانی به خصوص که میگم رفتارها کاملا هیجانی
و چالش‌های زندگی هم بین پدر مادر و بچه‌ها خیلی اوقات زمان اتفاق میفته. خیلی بخوام دکتر مظفری دارن موضوعات چالشی مطرح میکنن، یعنی من باید در این سنین به فرزندم این پیام رو بدم که دوستش دارم و در کنارش هستم و در عین حال باید بهش نم بگم. این یک موضوعی هست که مهارته، باید این مهارت رو یاد بگیریم. وقتی صحبت میشه از این که این مهارت باید آموخته بشه و نگاه کنیم ببینیم مهارت رو داریم برای فرزند پروری، یه موضوعاتی از این دسته. دو تا چالش خیلی زیاد، من بچه‌مو دوست دارم، دارم بهش محبت میکنم، بهش نشون میدم، در عین حال میتونم قاطعانه هم بهش نبگم، شاید یه مقداری برای بعضی از خانواده‌ها سخت بشه. متشکرم خانم دکتر مظفری، از همراهی شما دوستان هم متشکرم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102 با پیام تلفنی شما همراه بشه.
میخواستم بگم که من یک پسر 23 ساله دارم. از لحاظ محبت که میگم ما خیلی از کوچیکی تا حالا باش خیلی محبت کردم، هم بیرون هم تو خونه، ولی به مواد مخدر مبتلا شده. اول از سیگار و هشش و الان داره شیشه مصرف میکنه صبح تا شب، شب تا صبح، یا مزنه بیرون یا میاد تو خونه. زندانم دادمش، دو ماه اومده بیرون بدتر شده، دوباره یه ما کم فرستادمش، دوباره بیرون شد، دوباره بدتر شد. الان میگم میفرستمت، میگه یه کم دوباره بفرستی من بیام بیرون، لج میکنم بدتر میشم. گفتم از دکتر دارو گرفتم، مثلا تو خونه گفت دست و پات ببندم که ترک کنی. گفت نه اینجوری هم ترک نمیکنم. خب خانم دکتر راهنما این کنم با این پسرم چیکار کنم؟ 23 سالم سنشه، شغلش هم گچکاریه، ولی هیچ جوری با من راه نمیاد. 24 سال رو پیکنیک و رو شیشه همجوری مبتلا شده. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون.
تو میخواستم از حضورتون سوال کنم که در حال حاضر یه واقعیت تلخی که وجود داره در بین جوانان، مصرف ماریجوانا خب خیلی خیلی زیاد شده و بفرمایید که گاهی اونها ادعا میکنن که ما هفته یک بار مصرف میکنیم، حالمون هم خیلی هم خوبه و بهمون کمک میکنه و معتاد هم نمیشیم. در مورد این ماده میشه خواهش کنم توضیح بفرمایید؟ خیلی خیلی سپاسگزارم.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. 0913981 هم برای ما فیدبک دادن که پدر در خانواده مصرف کننده مواد هست و پرسیدن که باید با فرزند پسر چطوری باید رفتار کنیم که اون فرزند جا پای پدرش نذاره و راه پدر رو ادامه نده. خانم دکتر مظفری، در بخش پیشین که اکثر بخش برنامه رو اختصاص دادیم بهش، در مورد خانواده هایی بود که یک فضای به هنجار و طبیعی رو دارن تجربه میکنن، اما در این دو، هم پیام تلفنی هم پیامک، موضوعاتی از جنس دیگه داره مطرح میشه. ضمن این که من خواهر از اون که در مورد ماری جوانا پرسیده بودن و حالا گل و مسئله از این دست که دعوت میکنم هر هفته با ما همراه بشن، ما برنامه‌های مختلفی داشتیم، امروز هم حتما خانم دکتر توضیح خواهند داد، اطلاعات خوبی رو تقدیمتون خواهند کرد، اما خواهشم اینه که هفته متوالی با ما همراه باشید، اطلاعات بسیار ارزشمندی مهمانان گرانقدر برنامه تقدیمتون خواهند کرد.
ببین در مورد تلفن اول مستقیم، چون به احتمال زیاد منتظرن که جوابشون رو بگیرن، افرادی که میرسن به نقطه‌ای که میگن که ما شما تو ما رو کمپ هم بفرستین، شما ما رو زندان هم بفرستین، ما برمیگردیم بدتر میکنیم فلان میکنیم، اینها روی اون فضای مقاومت ذهنی قرار گرفتن.
این همون جایی که در بخش روایت دوم میگفت باید به عجزش برسیم.
آره.
شما موافقی؟
نه من اعتقاد ندارم، چون اعتقاد دارم مثلا ما پیش از اون باید درمان رو شروع کنیم، چون هر چقدر شما فکر کنید مثلا یه بیماری قلبی دارید، شما قبل از اینکه سکته بکنید میرید خب پیشگیری میکنید، شما وقتی میتونید با یک قرص پیشگیری بکنید خیلی بهتر از اینه که سکته بکنید بستری بشین بعد مثلا حالا عمل بکنید و اینها، یعنی وقتی شما میتونید خیلی سریعتر این کار رو بکنید خیلی بهتره. ببینید توی این، بازم میگم، تلفن اول، این آدم توی فضای مقاومت ذهنیه. فضای مقاومت ذهنی رو شما نه با کمپ، نه با زندان، نه با بستن به تخت نمیتونید از بین ببرید. یعنی اینقدر مقاومت ذهنی زیاده که فقط منتظر اینه که فرار بکنه و بشکنه اون در و دیوارها رو و دوباره برسه به مواد. شما باید این رو از طریق روانشناسا و روانکاوان پیش ببرید،
یعنی مشاوره بیاد کمک بکنه،
حتما از طریق روان درمانگر نه مشاور، یعنی باید روان درمانگر باشه که بتواند اون مقاومت رو از بین ببره. تلفن دوم، بله متاسفانه آن چیزی که الان زیاد شده و یه اشتباهی که در فرهنگ ما و نزد جوانان ما و نوجوانان بیشتر شکل گرفته اینه که نه ماریجوانا اعتیاد نداره، بعد میان و استناد میکنن به اینکه تو خیلی از جاهای دنیا هستن قانونیه، مصرف میشه، مثلا تو هلند
من مصرف میکنم حالم هم خوبه.
آره توی مثلا هلند مصرف مثلا آزاده، توی یک سری از ایالت‌های، چون من شنیدم که حتی به خودم گفتن توی سری ایالت‌های امریکا مثلا آزاده و اینها. خب من بهشون میگم خب چرا فکر میکنی چیزی که تو کشور دیگه آزاده پس درسته؟ چون میتواند نباشد و نیست. اتفاقا هر چیزی که باعث بشه که شما بهش وابستگی پیدا بکنید و عدم مصرف اون حال شما رو بد کنه، یعنی شما به اون چیز اعتیاد دارید. حالا این چیز میتواند از یک چیز ساده مثل سیگار شروع بشه تا مثلا سایر مواد، هر چیزی که باعث بشه شما نسبت به اون اعتیاد داشته باشه. این پیامکی هم که شما خواندید که آره پدر این گونه است، اینجا اصولا پیشنهاد ما حضور یک پدرگونه است توی خانواده، دایی یا عمو، یعنی کسی که بتواند بیاید. ما قبلا مثلا پدر تباری داشتیم، مثلا دایی تباری داشتیم، مثلا وقتی نقش پدر کمرنگ می شد به هر دلیلی، پدر کشته می شد، پدر مثلا حالا توی جنگ اسیر می شد یا هر چیزی، دایی می اومد و نقش پدر رو در خانواده پر می کرد. در واقع شما وقتی یک پدر معتاد دارید یعنی ندارید اون نقش رو. اینجا به نظر من باید استفاده کرد از یک حالا عمو یا دایی که بسیار نزدیک هستن و سعی بکنید که اون وظایف یا اون نقش رو توسط اینها جایگزین بکنید، چون این نقش باید جایگزین بشه. آقای دکتر
بسیار خیلی متشکرم. در واقع اشاره میکنید به این که در خانواده‌ای که حالا مشکلاتی دارن از این دست، مادر میتونه بره مراجعه بکنه به مشاور، به افرادی که حالا در این زمینه تسلط دارن و تخصص دارن، ببینه که چه راهکاری وجود داره، چه موضوعاتی میتونه کمک بکنه که در واقع اون آسیبی که پدر در خانواده داره کم رنگ بشه و موضوعاتی که میتونه تقویت بکنه که فرزند رو وارد رابطه های ناسالم نشه اونها چطوری تقویت بشه. خیلی متشکرم خانم دکتر مظفری، خیلی موضوعات قشنگی صحبت شد، انشالله یه فرصت دیگه باشه با همین موضوع و در واقع پیرامون اون رابطه پدر مادر و فرزندون بتونیم در خدمتتون باشیم و از دانش شما استفاده کنیم. ممنونم بابت حضورتون در این برنامه.
زنده باشید.
از همراهی شما دوستان عزیز هم متشکرم و ما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی.
والدین گرامی، درباره اعتیاد و خطرات آن صریح و بی‌پرده با نوجوان خود متناسب با سن، شخصیت و عقل او حرف بزنید.
خدا نگهدار.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد یک بیماری.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد.
پلاک صورتی.
به نام خدا و سلام، دکتر کیانا فرعی هستم و با افتخار برنامه پلاک صورتی رو که حاصل همکاری مشترک مؤسسه سرطان پستان تهران و رادیو سلامت هست به مدت 1 و 15 دقیقه به شما تقدیم میکنیم. پلاک صورتی برنامه برای روبان صورتی از اول ماه اکتبر که ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان هست به مدت 31 برنامه 31 روز ما با شما هستیم برای اینکه از 9 مهر تا 10 آبان ماه راجع به سرطان پستان صحبت کنیم و آگاهی بخشی، افزایش اطلاعات عمومی و خود مراقبتی. شما شنوندگان عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیامک 30102 برای ما پیامک ارسال کنید، سوالات خودتون رو برای ما بفرستین، باورهای خودتون رو در مورد سرطان پستان برای ما بفرستین. ما با کارشناسان در این رابطه گفتگو میکنیم. یک مسابقه هم داریم، یک مسابقه که در انتهای 31 برنامه قرعه کشی انجام میدیم و امیدواریم شما یکی از 5 برنده ما باشید در زمینه تست غربالگری رایگان سرطان پستان.
هر سال از ابتدای ماه اکتبر در سراسر جهان روبان بزرگ صورتی رنگی که سمبل جهانی سرطان پستان است به نشانه آگاهی بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تلاش می کنند.
خب خیلی از ما پرسیدین که من اگر قرص ویتامین ای بخورم آیا پیشگیری می کنه از ابتلا به سرطان پستان یا نه؟ دکتر آزاده جولایی، فلوشیپ جراحی پستان و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بشی مهمان تلفنی برنامه هستن. خانم دکتر سلام و عرض ادب. در رابطه با ویتامین ای بگین که خیلی هم راجبش تبلیغ میشه و خیلی از خانم‌ها از ما پرسیدن این رو.
سلام، به نام خدا و روزتون بخیر باشه. در رابطه با ویتامین ای واقعا ما یه معضل بزرگ داریم، چون سیستم به اصطلاح بیمار دیدن من اینجوریه که اصلا از اینکه تجویز بیخود بکنم یا داروی بیخود بدم انزجار دارم. هر داروی قیمت داره، در نتیجه دادن دارویی که ممکنه داروی ضرر نداشته باشه ولی اثرم نداره، یه کار بسیار بسیار اضافه است. به عنوان پزشک یکی از وظایف ما رعایت اقتصاد درمان هم برای بیمار هم برای کل نظام سلامتمونه. ویتامین ای هیچ نوع نقش پیشگیری در ابتلا به سرطان سینه نداره. ببینید، در رابطه با سرطان سینه ما پیشگیری نداریم. حتی عزیزانی که به خاطر داشتن ژن سرطان سینه میان و تخلیه دو طرف انجام میدن، یعنی با کل بافت رو در میارن، باز هم یه احتمال کوچولو ابتلا دارن. قبلا هم گفتیم سرطان سینه قابل پیشگیری نیست، مثل سرطان ریه نیست که بگیم سیگار نکشید مبتلا نمیشید، خودتون از آفتاب محافظت کنید به سرطان پوست مبتلا نمیشید. رابطه علت و معلولی تو سرطان سینه وجود نداره. تنها راه کنترلش تشخیص زودرس در مراحل اولیه است که هنوز دسترسی به خون پیدا نکرده و احتمال انتشارش به قسمت‌های دیگه بدن حداقله. پس ویتامین ای، روغن گل مغربی، هیچ جایگاهی نه در پیشگیری و نه حتی در مسئله درد سینه داره. حالا ما توی مبحثی درد سینه رو توضیح میدیم، ولی واقعا ما هیچ داروی خاصی برای جلوگیری از ابتلا به سرطان سینه نداریم.
بسیار سپاسگزارم دکتر جولایی. حتما راجع به درد سینه با شما صحبت کنم در برنامه بعدی، با توجه به اشاره که خودتون فرمودید و سوالاتی که ما داشتیم. سپاسگزارم و روز خوش.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکی است جهانی، پلاک صورتی.
در مسابقه پلاک صورتی راجع به اطلاعات خودمون میخواییم حرف بزنیم، اینکه چقدر اطلاعاتمون درسته، اینکه چقدر اطلاعاتمون غلطه در رابطه با سرطان پستان. و شرکت کننده داریم، شرکت کننده ما خانم روبان صورتی که با پاسخهای بله و خیر در مسابقه ما قرار شرکت کنن. سلام عرض میکنم.
سلام، ممنونم.
خوب هستی شما؟
مرسی،
سپاسگزارم، ممنونم. چند سالتونه شما؟ از کجا با ما صحبت میکنید؟
من 40 سالمه، از کرج.
بسیار همالی، درود بر شما. آماده اید؟
بله بفهمم.
خیلی هم خوب. آیا شیردهی مانع بروز سرطان پستان می شود؟
بله.
بله کاملا درسته و مانع سرطان پستان میشه شیرده. آیا در خانم ها هرچه تعداد و دفعات و مدت شیردهی بیشتر باشه میزان ابتلا به سرطان پستان کمتره؟
بله.
بله کاملا درسته و کاملا ربط داره با تعداد دفعات شیردهی. سپاسگزارم از شما خانم روبان صورتی، امیدوارم که شما منتخب و برنده ما باشید. ممنونم از شما.
تشکر، خواهش
میکنم.
خدا
نگهدار.
پلاک صورتی یک نشانی است، نشانی آگاهی و شناخت در مورد سرطان پستان. پلاک صورتی از اول تا آخر ماه اکتبر، ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان.
این برنامه پلاک صورتی طبق روال هر برنامه میخواییم با یک مرکز دانشگاهی صحبت کنیم، این بار شمال کشور، استان گیلان، و ببینیم که برای شمالی ها چه اقداماتی انجام گرفته، اون هم در استان گیلان. دکتر آبتین حیدرزاده که معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان هستند، از طریق تلفن با ما در ارتباطن. دکتر حیدرزاده سلام و عرض ادب، روز بخیر. بفرمایید که در گیلان چه اقداماتی برای خانم هایی که در استان گیلان ساکن هستند صورت گرفته در زمینه سرطان پستان؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، آرزوی سلامتی برای همه، از جمله خانم های عزیزی که الان شنونده این برنامه هستن دارم. در مورد سرطان پستان، خب متاسفانه شایع‌ترین سرطان در زنان در استان ما هم همین بیماری است و زیادی در هر سال ما پیدا میکنیم، به طوری که در 2 سال گذشته در یکی از اون سالها نزدیک 1000 بیمار در استان ما شناسایی شدن. اقداماتی که انجام شده، طبیعتاً ما روی 3 تا عرصه کار میکنیم. یکی بحث پیشگیری اولیه هست و اینکه اصولا نودول ها ایجاد نشن، نیدوس ها ایجاد نشن و اون راهنمایی و آموزش دادن و افراد برای داشتن ورزش مناسب، کم کردن کالری دریافتی، کم کردن چربی بدن، جلوگیری از چاقی و توصیه به شیردهی به نوزادان، که اینا همه عواملی هستن که کمک میکنن پیشگیری بشه از سرطان پستان. دومین کاری که انجام میشه تشخیص زودرس هست که در مراکز ما، در همه مراکز بهداشتی درمانی در سطح استان که بیش از 200 مرکز هستند در شهر و روستا به جمعیتی که مراجعه کننده هستند آموزش داده میشه که معاینه توسط خود فرد انجام بشه و اگر موردی داشت مراجعه بکنه. متاسفانه در این باب بخش دو، یعنی اگر مراجعه کرد و پزشک ما یک عارضه‌ای رو پیدا بکنه، در بخش دولتی فعلا خدمات ماموگرافی فعال نیست و من امیدوارم که از همین تریبون به گوش عزیزانی که باید در استان سرمایه گذاری بکنن برسه و بخش دولتی رو تجهیز بکنن برای این کار، برای اینکه از 10 سال قبل قرار بوده این کار انجام بشه، انشالله که انجام خواهد شد. و در بخش سوم خدمات درمانی شامل رادیوتراپی، شیمی درمانی و خدمات بعد از متاسفانه ابتلا هست که خب اون در بخش‌های دولتی فراهم هست، امکاناتش در استان هست و داره انجام میشه.
بسیار خب. پس دکتر هیدرزاده، با توجه به اینکه در استان گیلان به هر حال جمعیت روستایی کم نیستن و بیشتر خانم ها فعال هستن در زمینه کشاورزی و سایر فعالیت های کس، برای خانم های روستایی هم دسترسی وجود داره که حداقل بخوام برای معاینه یا برای ویزیت به شبکه های بهداشتی مراجعه کنن؟
بله، خوشبختانه ما در یکی از استان هایی هستیم که شبکه پزشک خانواده روستاییمون 100% هست.
بله.
یعنی 320 پزشک خانواده در شبکه روستایی استان ما فعال هستند و هیچ نقصی در شبکه روستایی ما نداریم خوشبختانه و امکان ویزیت برای همه بانوان عزیز که روستایی هستن فراهم. آموزش هم توسط بهبودهای عزیز داده میشه و این امور تا حد در واقع تشخیص اولیه پیش میره، ولی بحث ماموگرافی باید بخش خصوصی مراجعه کنن و پرداخت هزینه داشته باشن که خب ممکنه با موافقت عزیزان به خصوص کسانی که بیمه های صرفا روستایی دارن همراه نباشه.
بله درسته، که امیدواریم این امکان فراهم بشه به ویژه برای گیلانی های عزیز.
امیدواریم، ما پیگیری داریم میکنیم در شهرستان انزلی به عنوان یکی از وظایف ما دستگاه خریداری شده، مستقر شده، نرم افزارها آمده، الان باید متخصص رادیولوژی بیاد در شهر رشت به عنوان مرکز استان دستگاه مستقر شده، قرار راه اندازی بشه. انشالله دو دستگاه دیگه هم باید در شهرستانهای تالش و رود لاهیجان راه اندازی بشه که وضعیت کامل بشه. ولی خب هنوز چون عملا بهره برداری نشده، من عرض کردم چون باید در واقع حقیقت ها رو بگم،
بله،
هنوز ما در بخش دولتی این خدمت رو داریم ارائه نمیکنیم. انشالله به زودی فراهم بشه.
انشالله امیدواریم که هر چه سریعتر به بهره برداری برسه و روستاییان عزیز، کسانی که از خدمات روستایی استفاده میکنن و همه کسانی که ساکن استان گیلان هستند بتونن از این خدمات در بخش‌های دولتی دانشگاهی بهره بگیرن. همچنان که بله، و فرمودین که آقای دکتر در مراکز درمانی ارجایی هم دسترسی به متخصصین مختلف وجود داره دیگه، یعنی
بله،
شما
بله ما در مراکزی که به عنوان سطح 3 دانشگاهی در نظر گرفته میشن و در سطح 2 متخصصین زنان و در سطح 3 متخصص زنان، جراح اونکولوژیست، متخصص اونکولوژی زنان و در واقع اونکولوژیست هایی که لازمه برای شیمی درمانی و رادیوتراپی برنامه‌ریزی بکنن همه هستن. دستگاه های لازم هم در استان موجود.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر آبتین حیدرزاده، معاونت بهداشتی دانشگاه پزشکی گیلان. ممنونم و روز بخیر.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. خب این هم استان سرسبز گیلان. برنامه بعدی یک مرکز دانشگاهی دیگر. سپاس از اینکه این 15 دقیقه با ما همراه بودین. راجع به سرطان پستان صحبت کردیم اما نگفتای بسیاری باقی ماند که برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
حلالم کن دم رفتم، کمی بعد از پریشون تو آواره نگاهی که تو هم با ما نمیمونی، مسیر موندن و رفتن یکی بود و جدا شد باز، تو پایان منو دیدی جدایی سخت از آغاز، حالا عالم کن قریبونه توی این دل پر خونه، حالا عالم کن قریبی که برام دل کندن آسونه، حلالم کن به زخمایی که لب فا کرده میخنده، حلالم کن عشقی که به چشمای تو پا بنده، حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن، به خونی که غروب از خاک می جوشه، حلالم کن به نوزادی که شیر از تیر می نوشه، نگه میشه کنار تو هنوزم عشق بدهام، صبوری هم کم آورده خودشم شیر میناله، حالا عالم کن قریبونه توی این دل پره خونه، حلالم کن قریبی که برات دل کندن آسونه، حلالم کن به زخمایی که لب فا کرده میخنده، حلالم کن عشقی که به چشمای تو پا بنده، حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن، حلالم کن.
شنوندگان ارجمند، همراهان خوب رادیو سلامت، به ساعت 13:30 دقیقه رسیدیم و آخرین برنامه‌ای که در بخش صبحگاهی 22 مهر ماه به شما تقدیم میشه، عنوانش کد 99. به اتفاق بشنویم.
هفتم محرم بود، سال 1365. دکتر سید رضا قاضی با چند نفر از نیروهای سپاه کردستان و چند تا راهنمای محلی از شیب تند کنار جاده وارد جنگل آلواتان تو کردستان شدند. یه جایی بین پیرانشهر و سردشت